سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید یک ویدیوی منسوب شده به رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز را بررسی میکند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می دهند. در جریان درگیری در مربوطات ولایت بادغیس، 7 متخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد. سخنگوی والی بادغیس می گوید که در جریان درگیری در مربوطات این ولایت 7 مخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. جمشید شهابی بر رادیو آزادی گفت که این درگیری در منطقه میلمونجی در 50 کیلومتری قلعه نو مرکز این ولایت رخ داده است.
نیروهای مشترک امنیتی در ساحه میلمونجی عملیات مشترک داشتند که با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن و در این درگیری 7 از مخالفین مسلح دولت کشته دارن و بیش از 10 تن زخم برداشته. متاسفانه در این درگیری 4 تن از نیروهای دلیری با جان شهادت مینوشن و 4 تن زخم برداشته.
به گفته آقای شهابی این درگیری شب چهارشنبه آغاز شد و تا 5 صبح دیروز ادامه داشت. مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. محمد مصطفی مایار قمندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت این قمندان طالبان به نام هارون با 3 تن از همراهانش شام دیروز در یک حمله هوایی تیاره بی پیلوت نیروهای دولتی در منطقه کجرخیل ولسوالی شاجوی کشته شد.
وی همان جلاد طالبان بود که اکثرا اعضای نیروهای دولتی یا بزرگان قومی را که گرفتار می کردن حلال می کرد و می کشت.
طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات افغان می گویند که آن عده از قمندانان طالبان را هدف قرار می دهند که مخالف گفتگوهای صلحند. رئیس جمهور افغانستان می گوید هیچ پیمان صلح در عقب پرده صورت نخواهد گرفت. رئیس ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه از محمد اشرف غنی نقل قول کرده که بعد از ظهر دیروز در دیدار با اقشار مختلف مردم در ولایت هرات گفته است بدون خواست مردم این کشور هیچ پیمان صلح در عقب پرده صورت نخواهد گرفت و هر فیصله در مورد صلح از سوی پارلمان و برای مردم تصویب خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر دیروز راه لاجورد را در ولایت هرات افتتاح کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد. وحید صیادی نصیری به خاطر نوشتن پیام‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی توسط مقامات رژیم اسلامی ایران زندانی شده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 13 دسامبر در یک اعلامیه گفت وحید صیادی نصیری که چهارشنبه هفته جاری درگذشت حدود 4 ماه قبل توسط مقامات ایران به طور غیرقانونی دستگیر شده بود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که آقای نصیری به مراجع قانونی دسترسی نداشت و در شرایط غیر انسانی زندانی بود. الهه نصیری خواهر وحید صیادی نصیری به رادیو آزادی گفت مقامات رژیم اسلامی ایران به خانواده آنها اطلاع دادند که برادرش در یک شفاخانه شهر قم وفات کرده است. وزیر امور داخلی فرانسه هویت شخصی را تایید کرد که در جریان تیراندازی با پلیس این کشور در شهر استراسبورگ کشته شد. کریستوف کاستنر تایید کرد که شخص مظنون به قتل 3 تن در نتیجه تیراندازی در یک مارکت شهر استراسبورگ شریف شکات نام دارد. کریستوفر کاستنر وزیر امور داخلی فرانسه گفت 3 افسر پلیس دیروز برای دستگیری این شخص مظنون تلاش کردند. به گفته آقای کاستنر شخص مظنون تیراندازی را بالای پلیس آغاز کرد و در نتیجه فیر متقابل کشته شد. شریف شکات به 27 مورد سرقت و خشونت محکوم شده و مدت حبس را در کشورهای جرمنی و سوئیس سپری کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق وبسایت این گروه اعماق بدون ارائه شواهد ادعا کردند که یک طرفدار آنها این تیراندازی را انجام داده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قبلا نیز مسئولیت برخی حملات را در اروپا و سایر مناطق به عهده گرفتند. و خبر آخر این که وزارت دفاع ترکیه می گوید که اردوی این کشور حملات هوایی را بر اهداف شورشیان کرد در مناطق سنجار و کوی کارجاک عراق انجام داده است. وزارت دفاع ترکیه در یک اعلامیه که توسط آژانس خبری آنادولو نشر شد گفته است جت‌های اردوی این کشور روز پنجشنبه مراکز، مغاره‌ها، تونل‌ها و دیپوهای حزب کارگران کردستان یا PKK را هدف قرار دادند. در اعلامیه گفته شده است که PKK جنگجویان را به سنجار می فرستد تا با کردهای عراقی که با گروه دولت اسلامی در آنجا می جنگند کمک کند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که هدف از این حملات تأمین امنیت سرحدات ترکیه و جلوگیری از حملات تروریستی است. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید ویدیوی منسوب شده به رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز را بررسی می کند.
قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، مفتری است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
برخی نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قادر نیست انتخابات ریاست جمهوری را به گونه بهتر برگزار کند. تعدادی از باشندگان ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات درست صحی شکایت دارند.
دکترای هیچ درست مزکی نیست، مریض صحیح تشخیص کرده نمیتونه، اگر تشخیص کرده بتونه چیز را داریم که بریم به ولایت پنجشیر.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم های این اتحادیه بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید شود. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
پیام بسیار عمده نمی است که باید اطفال گرم نگاه کنند، مایعات گرم برشان بده، تغذیه خوب کنند و بالاخره نظافت اطفال مراعات کنند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کدام مشکل ندارم، بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده فامیل همه امی قسم هستند، همتر چیرایشان به اصطلاح گرفته، همتر متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده میشن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید ویدیوی منسوب شده به رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز را بررسی می کند تا حقیقت در مورد آن روشن شود. در این ویدیو که روز پنجشنبه توسط برخی رسانه‌ها نشر شد، یک تن که گفته می شود رسول عمر رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز است، با یک نامزد انتخابات اولوسی جرگه می گوید که آرای شمار از نامزدان را کم و از برخی ها را بیشتر ساخته است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید اگر روشن شود که این ویدیو صحت دارد، با رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندز برخورد قانونی خواهد شد. معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت که این ویدیو در اختیار آنها نیز قرار گرفته است. آقای دولتی افزود
قرار شد بر کمیسیون که از لحاظ تکنیکی بیشتر بررسی بکنیم که آیا چون مقدار مشکلات خود داره ویدیو، بررسی های تکنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیایی که واقعا نمیانند که اینجا صحبت میکنه از آدرسی کسایی صحبت میکنه رئیسی کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه، خب قانون واضح هست و قانون برای چنین آدم های وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
در این ویدیو که به روز پنجشنبه از سوی برخی رسانه ها نشر شد، فردی که گفته می شود رسول عمر رئیس کمیسیون انتخابات ولایت کندوز است، با یک نامزد انتخابات ولسی جرگه می گوید که آرای شماری از نامزدان را کم ساخته و به آرای برخی از کاندیدان افزوده است. خواستیم تا در این مورد با آقای عمر صحبت کنیم، اما با تلاش های مکرر تماس ما با وی برقرار نشد. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که به هدف شفافیت انتخابات ولسی جرگه نیاز است تا تمام ادعاها در خصوص فساد و تقلب‌های انتخاباتی از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و یک کمیته مستقل بررسی شوند. یوسف رشید رئیس اجرایوی این مؤسسه:
ما بارها گفتیم که در انتخابات فساد به اوجش رسیده، روی نیت هایی که میسیم مستقل انتخابات به خاطر جلوگیری، به خاطر بررسی و در عین حال اقدامات شفافی که بیا پاسخگویی لازم را در عرصه موارد فساد و عامل فساد داشته باشه ما نداره. از اون مخاطر ما میشن که اولا که مسئول شکل انتخاباتی اگر اسناد مدارک را دارن با توجه به احکام قانون انتخابات که سبقه های جرمی اعمال راضیه بسازن به نهادهای عدلی و قضایی که مثل شکایت خوبادی صرفاً باید منتظر شکایت اعتراض نباشند. و در قدم دوم باید افغانستان کمیته مستقل را یک قسمت تشکیل بده که سبقه های جرمی را به شمول نوار و ویدیویی که پخش شده این تحت بررسی بگیره و برمده افغانستان اطلاع بسند.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ماه میزان در 32 ولایت این کشور برگزار شد. این انتخابات با یک هفته تأخیر در ولایت قندهار راه اندازی شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 31 مای حمل سال آینده هجری شمسی برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حال نتایج ابتدایی انتخابات بیش از 20 ولایت را اعلان کرده است. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در 15 قوس آرای کابل را بنابر چیزی که تقلب و جرایم گسترده انتخاباتی دانست باطل اعلام کرد و کمیسیون مستقل انتخابات در همان روز این اقدام را سیاسی و غیر قانونی خواند. این دو کمیسیون یک روز بعد از توافق روی بازنگری ابطال آرای کابل خبر دادند. نهادهای ناظر انتخابات و کارشناسان میگویند که اگر به موارد تخطی و تقلب‌های انتخاباتی رسیدگی لازم صورت نگیرد، شفافیت انتخابات ولسی جرگه زیر سوال می رود و اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات بیشتر از پیش کاهش خواهد یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان میگویند با توجه به وضعیت انتخابات ولسی جرگه، کمیسیون انتخابات این کشور قادر نیست تا انتخابات ریاست جمهوری را به گونه بهتر برگزار کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنها تا حد زیاد توانستند انتخابات ولسی جرگه را به گونه بهتر مدیریت کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مدیریت انتخابات ولسی جرگه سوی کمیسیون‌های انتخاباتی را ناکام می‌داند و می‌گوید که این کمیسیون‌ها هیچ پلان و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری ندارند. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا روز پنجشنبه بر رادیو زدی گفت ضعف مدیریتی کمیسیون‌های انتخاباتی سبب شده تا انتخابات ولسی جرگه تحت پرسش جدی قرار بگیرد. با تأسف که تقویم انتخاباتی، ترتیب، پلان و کارهایی را که باید در زمان معین اجرا کنند ما در این باره نگرانیم. ضعف کمیسیون انتخابات سبب شده تا انتخابات ولسی جرگه تحت پرسش قرار گیرد و چالش ها بیشتر شود. همچنان به انتخابات ولسی جرگه نیز آمادگی ندارند و نه وضعیت مسلکی و تکنیکی که باید در کمیسیون حاکم باشد موجود نیست.
او مسلکی رویه چه باید کمیسیون که حاکم روی نشته.
این در حال است که نزدیک به 2 ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه می گذرد، اما این کمیسیون تا هنوز نتوانسته نتایج ابتدایی این انتخابات را به گونه کامل اعلان نماید. از سوی هم مطابق تقویم انتخابات ریاست جمهوری که از سوی این کمیسیون اعلام شده است، در اول ماه جدی روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری یعنی 8 روز بعد آغاز می شود. مطابق این تقویم انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده خورشیدی برگزار می شود. اما برخی نهادهای ناظر انتخاباتی مطمئن نیستند که کمیسیون انتخابات بتواند انتخابات ریاست جمهوری را در وقت معین آن برگزار کند. از سوی هم میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، روز 5 شنبه به رادیو آزادی گفت که انتخابات ریاست جمهوری در وقت تعیین شده دایر می شود و می گوید تا 1 هفته دیگر نتایج ابتدایی 8 ولایت باقی مانده نیز اعلان خواهد شد. در هفته آینده کمیسیون انتخابات تلاش می کند که نتایج ابتدایی ولایات باقی مانده را نیز اعلان کند. به مردم اطمینان می دهیم که در پرتو به قانون نتایج ابتدایی به گونه شفاف اعلان می شود و به زودی وکیلان منتخب مردم به پارلمان را می یابند. هرچند بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان می گوید کمیسیون انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری پلان و آمادگی ندارد، اما این کمیسیون پیش از این گفته است برای این انتخابات 60-70% آمادگی ها تکمیل شده است. عبدالعزیز ابراهیمی، یکی دیگر از معاونین سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفته است اکنون یک کمیته مشغول ارزیابی مواد تکنیکی انتخابات است تا مشکلاتی که در انتخابات 28 میزان موجود بود دیگر تکرار نشود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در حالی که دولت افغانستان تلاش می کند تا از طریق راه لاجورد به کشورهای اروپایی راه پیدا کند، ولی تا هنوز هم با گذشت بیش از 2 سال از افتتاح خط آهن چین افغانستان نتوانسته چین از طریق این خط آهن صادرات تجارتی داشته باشد. مسئولان اتاق‌های تجارت عدم موجودیت تولیدات مورد نیاز چین در افغانستان و در اوایل اجازه ندادن ازبکستان برای بارگیری واگن‌ها در بندر حیرتان را عامل اساسی این مشکلات می‌دانند. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیب‌زی از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
اولین خط آهن ترانسپورتی میان چین و افغانستان به هدف صادرات و واردات کالاهای تجارتی بین دو طرف حدود 2 سال و 4 ماه قبل با حضور مقامات دولتی هر دو کشور در بندر حیرتان ولایت بلخ افتتاح شد. اولین معمولی کالاهای تجارتی چین نیز همان زمان بعد از 8 روز سفر در کشورهای آسیای میانه توسط واگن‌های ریل وارد خاک افغانستان شد. آن زمان مقامات هر دو کشور خوشحال بودند که با وصل شدن افغانستان از راه خط آهن به چین روابط اقتصادی این کشورها توسعه پیدا می کند. اما مسئولان اتاقهای تجارت بلخ می گویند به دلیل نداشتن مواد تولیدی و مواد تجارتی مورد نیاز چین در افغانستان، این کشور تا به حال حتی یک بار هم از راه خط آهن سنیو افغان به چین صادرات نداشته است. نصیر احمد قاسمی، مدیر اجرایی اتاقهای تجارت بلخ، در این باره می گوید.
تالونی ولی چی رو باید صادر کنیم؟ مستقیم به چین تانوز نشده، چون نیاز به سال فیلن دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم کار داره و دولت چین هم که یک مقدار سنگ ها و معادین و بعضی چیزهای دیگه از طریق خط آهن صادر شده. به صادرات من چیزی زیاد فیلن به صادر ندارم، چون به مواد خام مضرت داره.
مسئولان اتاق‌های تجارت بلخ می‌گویند که افغانستان از طریق بندر حیرتان و به وسیله کشتی صادرات مثل میوه خشک، میوه تازه، زعفران و سایر کالاها به کشورهای آسیای میانه و حتی چین می‌فرستد. اما نصیر احمد قاسمی می‌گوید در نظر بود تا میزان صادرات این اقلام تجارتی بیشتر شده و در کنار آن سنگ مرمر، لاجورد و روخام نیز به وسیله خط آهن از افغانستان به چین صادر شود. اما آن زمان ازبکستان مانع بارگیری واگن‌های ریل در خاک افغانستان و عبور از مرز کشور شد. به باور کارشناسان مسائل اقتصادی، چین یکی از کشورهای بزرگ منطقه‌ای است که از قدرت قوی اقتصادی برخوردار می باشد و نیز از اعضای برجسته اتحادیه بین المللی صنعتی شمرده می شود. این کارشناسان می گویند اگر افغانستان مواد تجارتی مورد نیاز چین را بتواند تولید و آماده سازد و به وسیله خط آهن به چین ارسال کند، سالانه افغانستان از این درک صدها میلیون دلار عواید خواهد کرد. ادیب قیاسی، یکی از آگاهان امور اقتصادی، به این باور است.
افغانستان نتونست سال گذشته نیازهای وارداتی چین
برآورده بکنه. افغانستان اگر بتونه از طریق خط آهن نیازهای کشور چین برآورده بکنه، میتونه سالانه میلیون ها دلار به خزانه ملی جمعوری بکنه.
در حال حکومت افغانستان در تلاش ارسال اموال تجارتی به وسیله لاری از راه لاجورد به شهرهای اروپایی کشور ترکیه هستند که با وجود خوشبینی ها نتوانستند در طی بیش از 2 سال از طریق خط آهن سینیو افغان به چین کالا صادر کنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
اینک ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
صلح شتاب زده در افغانستان یک صلح کوتاه خواهد بود. این عنوان یک مطلب نشریه دیپلمات است. به باور نویسنده مطلب، افغانستان در سال 2018 شاهد تغییرات سریع در تلاش های صلح بوده است. در مطلب با پیشنهاد بی قید و شرط صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توجه شده است. آقای غنی در ماه فوریه این پیشنهاد را به طالبان کرد. در ادامه به آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و طالبان در جریان تابستان امسال، گزینش زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و چند تحول دیگر مربوط به پروسه صلح نیز اشاره شده است. بنوشته نشریه، با توجه به انکشاف گیج کننده روند صلح، تصور باید همین باشد که مردم عام خواهان صلحند. اما نشریه نوشته است بر اساس یک سروی سال روان میلادی، یک تصویر پیچیده از نظریات عام در مورد تلاش‌های صلح وجود دارد. بنوشته نشریه، نتیجه این سروی به این معنا خواهد بود که بهتر از تلاش‌های صلح به گونه شتاب زده انجام نشود. در ادامه آمده است تازه ترین سروی بنیاد آسیان نشان می دهد که حدود 41.9% افغانها فکر می کنند که صلح با طالبان نام ممکن است. و روزنامه تایمز با اشاره به حمله مرگبار در شهر استراسبورگ فرانسه که جان 3 تن به شمول 1 افغان را گرفت، می نویسد خطر از سوی افراطی های مسلح اروپایی برطرف نشده است. یک مهاجم ناوقت سه‌شنبه در یک بازار مشهور کریسمس بر مردم آتش گشود. کمال نقشبندی 45 ساله شهروند افغانستان و 2 تن دیگر جان دادند و 12 تن هم زخمی شدند. وضعیت 6 تن زخمی ها وخیم گفته شده است. برخی از دوستان نقشبندی در رسانه های اجتماعی نوشتند که نقشبندی در برابر چشمان 3 فرزند و همسرش هدف ضرب گلوله قرار گرفت. تایمز نوشته است این گونه حمله ها که کشورهای اروپایی را تهدید می کند، از سوی افراطی های موجود در همین کشورها انجام می شود. به نوشته روزنامه، بیشترین خطر از سوی افراطی های مسلح احساس می شود که یا در داخل کشورهای اروپایی بودند و یا از صفوف گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره به آنجاها بازگشتند. تایمز نوشته است شاید 400 تندرو فرانسوی پس از پیوستن به داعش به این کشور بازگشته باشند. بنوشته روزنامه، 700 تن دیگر اینچنین افراد در عراق و سوریه کشته و زخمی و یا هم دستگیر شدند. روزنامه به نقل از اولیور گیتا که در مورد افراطی های مسلح در فرانسه تحلیل می کند نوشته است پس از پاریس و مارسیلی، استراسبورگ 3 شهر از لحاظ حضور این افراد است. تایمز می نویسد 36 افراطی مسلح در این شهر تحت نظارت قرار دارند.
باشندگان برخی مناطق ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات درست صحی در شفاخانه ها و مراکز صحی این ولایت ناراضی بوده شکایت دارند که دکتران تخصصی در این شفاخانه ها وجود ندارند. اما مقامات خدمات صحی این ولایت این شکایات و ادعا را رد می کنند. جزئیات بیشتر را احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات ناشی از نبود و کمبود دکتران مسلکی و محدود بودن خدمات درست صحی در شفاخانه‌های دولتی این ولایت شکایت داشته و میگویند از این بابت با مشکلات زیادی روبرو اند. این تعداد از شکایت کنندگان که اکثرشان از باشندگان ساحات مرکزی ولایت کاپیسا هستند میگویند به هنگام مراجعه به شفاخانه‌های دولتی این ولایت که به وضعیت مریضانشان رسیدگی درست صورت نمیگیرد مجبور میشوند تا به شفاخانه‌های ولایت‌های همجوار کاپیسا سرگردان شوند.
اسم فردوس هست، از ولایت کاپیسا سیوال کوهستان. دکتر اجید درست مزدکی نیست، مریض صحیح تشخیص کرده نمیتونن. اگر تشخیص کرده بتونن چه ضرورت داریم که بریم به ولایت پنجشیر؟ همچنان اینجا بریم در دکترایی که اصلا اونجا صحیح رسیدگی کرده نمیتونن به مریض.
هارون هستم از ولایت کاپیسا. دکترش یک تا متخصص هم در اوجه متافلن ما هم در شفاخانه میرم مریض میبرم تا فعلن ما متخصص نیدیم. همین نرسنگاست که بالای مریض میاد کلوتس چستهی میکنه او هم صحیح صحیح نمیکنه. ایت متابال تشخیص دقیق از دکترهای شفاخانه یک صد بستر در ولایت کاپیسا ما نیدیم.
در منطقه دهبابا علی از مناطق مرکزی ولایت کاپیسا یک شفاخانه دولتی 100 بستر وجود دارد که اکثر باشندگان مناطق مختلف این ولایت بیشتر به اینجا برای معالجه مراجعه می کنند. با این حال مسئولین ریاست صحت عامه ولایت کاپیسا شکایت و ادعای این تعداد از باشندگان این ولایت را به اساس دانسته و می گویند تمامی کارمندان صحی آنان افراد مسلکی بوده و عرضه خدمات هم به گونه لازمی برای مریضان صورت می گیرد. دکتر محمد شعیب دانش رئیس صحت عامه ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با در نظر داشت بست مربوطه شما میفهمین که هر بست لای وظایف خود داره، بدون لای وظایف استخدام صورت نمیگیره. در استخدام مواصفات به استخدام به فکر است، مواصفات بست فکر نمیباشه. تا زمانی که بست همواصل مسلکی نداشته باشه، مواصفات او بست نداشته باشه، هرگز با در نظر داشت قانون خدمات ملکی تحت العمل مربوطه است و هرگز به بست استخدامش نمیشه. عملا بست ما از بست یک دکتر است و دکتر
نارضایتی مردم از عدم خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی در ولایت کاپیسا در حال همواره بیشتر به نظر می‌رسد که با باور شماری از نمایندگان مردم به دلیل فقر اقتصادی که اکثر خانواده‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند بیشتر خانواده‌ها به شفاخانه‌های دولتی که خدمات رایگان دارد مراجعه می‌کنند و همیشه شفاخانه‌ها و مراکز صحی دولتی در محلات با ازدحام زیادی روبرو می‌باشند.
شنیدید که برخی باشندگان ولایت کاپیسا از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات درستی در شفاخانه های این ولایت شکایت دارند. تعدادی از باشندگان ولایت غور ادعا می کنند که شماری از کارمندان اداره مستوفیت این ولایت بخشی از عواید این اداره را حیف و مال می کنند. اما مسئولان اداره مستوفیت غور این ادعای باشندگان و دکانداران را رد کرده می گویند آنها مطابق قانون کار می کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
شماری از باشندگان و دکانداران غور میگن که کارمندان اداره مستوفیت این ولایت از هر ماشین، دکان و مالکیت های آنان از 1 تا 5 هزار افغانی به بهانه جمع‌آوری مالی پول میگیرند. به گفته باشندگان غور پولی که از آنان جمع‌آوری میشود بدون کدام سند رسمی بوده و آنان نمیدانند که این پول به عواید حکومت میرود و یا هم حیف و میل میشود. آنان از اداره محلی و نهادهای مسئول میخواهند تا جلوی این کار کارمندان اداره مستوفیت غور را بگیرند و در غیر آن حاضر به پرداخت مالیه نیستند. حمیدالله رفا و نظر محمدی از دو تن از باشندگان غور میگن
تن از آسیا در ولسوالیا چیزی که میدیدم و شنیدم 3000 تا 4000 یا 5000 افغانی از یک آسیا میگیرن. خواست ما از اداره مستوفیت و دولت اینه که به یک شکل و یک سیستمی بعد منظم مالیات جمع آوری شه تا اینکه نگرانی شهروندان از این نگاه وجود نداشته باشه.
در قسمت یواید او پول به تچک نمیرسانن، هر قسمتش میگیرن فقط به جیب خود میکنن، اما تعداد بسیار کمی ره. شاید او هم دقیق معلوم نیست که چقدرش به دولت تحویل میکنن، پول بیشتر به جیب.
با این حال دکانداران غور نیز از روند جمع‌آوری مالی از سوی اداره مستوفیت این ولایت ناراضند و از حکومت می‌خواهند تا سیستم مالیدهی را بانکی نماید. حفیظ الله یک تن از دکانداران شهر فیروسکو میگوید:
چرا دکان پهلوی ما 3000 میگیره، از ما 5000 میگیره؟ از من باب است، از او هم باب است. چرا یک دربند 4500 میگیره، یک دربند 9000 میگیره؟ اداره مستوفیت 4 تا هیئتی که میاره هیئتا هیچ طبق قانون نه. واگه مستوفیت این اداره را واقعا اداره میدونه، واقعا باید بانک تسلیم شوه یا ده خودی مستوفیت رفته اونجا مسئولی داشته باشه، به اون مسئول تحویل شوه، از اون مسئول یک پرزه گرفته شوه طبق قانون.
اما محمد طاهر محمد مستوفی غور این ادعای باشندگان و دکانداران را رد میکند و میگد که هیچ کارمندی آنان بدون اسناد قانونی مالیه نگرفته و آنان مطابق به قانون کار میکنند. وی میگد در صورتی که کارمندان آنان دست به چنین کاری بزنند آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکند.
کارمندای محکمه اویز دارن یک رسید برای زنا میده، یک رسید اینا میرن برای ما. طبق ازو
امضای همی کسایی که حیات است میره در قسمت ما اور امضا میکنیم و پول خود در بانک تسلیم کندیش کندیش پیش زنا میمونم. ما برشان گفتیم که تفتیشی وزارت مالیه تفتیش ریاست جمهوری ما تمام جمع آوری شما را که طبق قانون جمع کردین یا نکردین در اختیار زنا قرار میده. هر کسی که ادعا داره از لحاظ قانونی اسناد داره میتونه بیای ما تعقیب میکنه. ما همکار هستم با
باشندگان و دکانداران غور در حالی از جمع آوری مالی از سوی اداره مستفیت این ولایت انتقاد میکنند که به گفته آنان تنها از 2 سال به این سو این روند جریان دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. در نیمه دوم شنیدن برنامه های خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می دهند. سخنگوی والی بادغیس می گوید که در جریان درگیری در مربوطات این ولایت 7 مخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان می گوید هیچ پیمان صلح در حق بپرده صورت نخواهد گرفت. ایالات متحده امریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد. وزیر امور داخلی فرانسه هویت شخصی را تایید کرد که در جریان تیراندازی با پلیس این کشور در شهر استراسبورگ کشته شد. و وزارت دفاع ترکیه می گوید که اردوی این کشور حملات هوایی را بر اهداف شورشیان کرد در مناطق سنجار و کوه کارجاگ در عراق انجام داده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل فیصله کردند که تحریم‌های این اتحادیه بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید شود. این تحریم‌ها در تابستان سال 2014 میلادی در پاسخ به عملکرد روسیه در اوکراین وضع شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد توسک رئیس شورای اروپایی میگوید که 28 عضو اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه 13 دسامبر در بروکسل تصمیم گرفتند که تحریم های این اتحادیه را بالای روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کنند. توسک در یک پیام در توییتر از این تصمیم خبر داده است. وی گفت که تصمیم در زمینه تمدید تحریم های اتحادیه اروپا بالای روسیه برای 6 ماه دیگر به این خاطر اتخاذ شده که به گفته وی در تطبیق موافقتنامه منسک هیچ پیشرفت صورت نگرفته است. اتحادیه اروپا نخست در ماه جولای سال 2014 تحریم ها را بالای روسیه پس از آن وضع کرد که این کشور شبه جزیره کریمیا را جزء قلمروش ساخت و به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز کرد. اتحادیه اروپا رفع این تحریم ها را بر رعایت موافقتنامه منسک مشروط دانسته است. در این موافقتنامه که در سال 2015 میلادی امضا شد، خواسته شده است که آتش بس فورا در شرق اوکراین نافذ شود و طرف های درگیر سلاح‌های سنگینشان را از خط مقدمه نبرد بیرون کنند. تحریم های اتحادیه اروپا سکتورهای مالی، دفاعی، صنعت و انرژی روسیه را هدف قرار داده است. تنش میان مسکو و کیف ماه گذشته پس از آن تشدید یافت که نیروهای بحری روسیه بالای شماری از کشتی های اوکراین آتش گشودند، 3 کشتی را ضبط کردند و 24 عملی کشتی های اوکراینی را بازداشت کردند. رهبران اتحادیه اروپا در مورد این رویداد که در بحیره ازوف رخ داد نیز بحث کردند. در مصوبه فیصله نامه اجلاس رهبران اتحادیه اروپا اقدام اخیر روسیه محکوم نشده و نه هم روی تحریم های بیشتر بالای روسیه توافق شده است. اما گفته شده که استفاده از قوای نظامی توسط روسیه قابل توجیه نیست. اتحادیه اروپا آمادگیش را برای حمایت بیشتر از اوکراین ابراز کرده و شورای اروپایی از روسیه خواسته است که دریا نوردان اوکراینی را فوراً آزاد سازد و کشتی های این کشور را بازگرداند.
رادیو آزادی. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل می گوید مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عام مخفیانه سال 1988 میلادی در این کشور تحریف کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 زندانی سیاسی الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی در ایران اعدام شدند. بعد از ختم این گزارش برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه را با هم می شنویم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به تعقیب گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل در مورد آنچه که کمپاین گمراه کننده رژیم ایران درباره قتل عام‌های سال 1988 میلادی در این کشور خوانده شده، این سازمان 13 دسامبر مصاحبه ویدیویی میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران را نشر کرد که در آن آقای موسوی حقایق را در مورد جرایم رد و تحریف می کند. این مصاحبه برای نخستین بار به تاریخ 13 دسامبر سال 1988 میلادی توسط نشرات عمومی ملی اتریش نشر شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عام‌های مخفیانه سال 1988 میلادی در زندان‌های این کشور تحریف کردند. نشر مصاحبه ویدیویی میر حسین موسوی صدر اعظم سابق ایران در پاسخ به بحث‌های صورت گرفت که گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل باعث آن شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، میر حسین موسوی و حکومت وی از قتل‌های دستجمعی اطلاع داشتند که در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در سر تا سر ایران صورت گرفت و این ویدیو نماینگر نقش آقای موسوی در کمپاین رسمی کتمان حقایق در مورد آنچه که اتفاق افتاد محسوب می‌شود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات آن زمان ایران در این قضیه مرتکب چندین جرم شدند.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره. علاوه بر اعدام فراغذایی، نکته ویژه در تحلیل حقوقی عفو بین الملل در این گزارش اینه که مقامات ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن و در طی چه روند اعدام شدن و با پنهان کردن محل دفن اونها، عملاً مرتکب جرم ناپدید کردن قهری شدند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه جولای سال 1988 میلادی رژیم ایران دروازه های زندان ها را در سر تا سر این کشور بدون اینکه به خانواده های زندانیان دلیل آن را توضیح دهد مسدود کرد. منیره برادران یک زندانی سیاسی آن وقت که از این اعدام ها جان به سلامت برده است در این مورد به بخش ایران رادیو آزادی گفت:
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بوده و کسایی که اعدام شدن همگی قبلا دادگاه رفته، همون دادگاه های انقلاب اسلامی، در همون دادگاه هم حکم زندان گرفته بودن و زندانشون رو میگذروندن و بسیاری از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و باید آزاد میشدند.
سازمان عفو بین الملل این حرکت رژیم ایران را تلاش های هماهنگ برای از بین بردن مخالفان سیاسی رژیم اسلامی توصیف کرده، گفته است تعدادی از مقاماتی که عضویت هیئت مرگ را داشته و به این اعدام ها حکم کردند هنوز هم در پست های مهم رژیم اسلامی قرار دارند. و گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 زندانی سیاسی سازمان مجاهدین خلق و گروه های دیگر چپ، محصلان و سایر افراد الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی در ایران اعدام شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد امراض زمستانی و چگونگی مراقبت والدین از اطفالشان در سرمای زمستان با دکتر متولی یونسی عضو ریاست اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه افغانستان گفتگوشونده داریم. دکتر صاحب در قدم اول خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی. در ابتدا دکتر صاحب بر ما در رابطه با مراقبت های والدین از اطفالشان بگویند که در فصل زمستان باید بیشتر متوجه کدام نکات باشند تا که به اطفالشان در سرمای زمستان کدام آسیب نرسند؟
بسیار تشکر. با رسیدن فصل زمستان اطفال در برابر امراض بسیار آسیب پذیر میشه، بخصوص امراضی که در فصل زمستان زیاد شیوع داره یا زیاد مرواج است. بنان والدین باید اطفالشان را بپوشانند به طور مناسب، با خوردن نوشیدن مناسب نیاز دارن و حفظ صحه اطفالشان را مراعات کنن تا امراضی که زیاد ساری است از نزد یک شخص به شخص دیگر زود انتقال میکنه اونا را مصاب نسازن.
والدین اگر زیاد توجه به اطفال خود نداشته باشه و لباسای گرم نپوشانیشانه باعث چی مشکلات میشه؟
فصل زمستان نه تنها این که امراض زمستانی را نزد اطفال بیشتر می سازه، بلکه بعضی مشکلات دیگر را نیز بار می آره که عبارت است از سوختگی ها. همچنان اگر اطفال کمک بزرگتر باشند در روی کوچه می براین و در اونجا چون یخک می باشه، میشه که بعضی تردیدات یا شکستگی استخوان‌ها یا جروحات نزد اطفال به وجود بیاره. ولی به صورت عموم ما میایم سر امراض ساری. وقتی که زمستان اکثرا خانواده ها اعضای خانواده در یک اتاق جمع میشن، اگر یک کس مریض باشه او میشه که امی میکروبای خود به فضا به هوا خارج کنه و بالاخره اطفال که مقاومت اطفال اکثرا پایین میباشه میشه این میکروبا را از طریق تنفس برای خود بگیره یا از طریق تنفس سرایت کنه برای اطفال و این اطفال مریض میشن. چه خطرناک به خاطر ازی است که اطفال از یک طرف مقاومتشان پایین است و از طرف دیگه خود امراض به خصوص سینه بغل در بین اطفال بسیار شدت زیاد می داشته باشه و باعث مرگ اطفال میشه.
یعنی اگر توجهی درست نشوه مبتلا به مرض سینه و بغل میشن.
بله.
مرض سینه و بغل هم یکی از خطرناکترین امراض زمستانی گفته میتونیم.
بله، تنها سینه و بغل هم نه، بلکه بسیار امراض زیاد وجود داره که در زمستان نزد اطفال شیوع پیدا میکنه یا بیشتر میباشه. مثلا گلون دردی هاست، گوش دردی است، سینه بغل است و حتی امراض خون بگویم که میکروب شدن خون است. اینی موضوعات است که امراض است که نزد اطفال زمستان بیشتر دیده میشه.
دکتر صاحب، زمانی که طفل مبتلا به امراض زمستانی شد، مثلا رز زکام سینه و بغل شدک، چی زمان باید پیش دکتر مراجعه شود؟
بسیار خوب سوال است. تمام امراضی که مثلا تب داشته باشه، سرفه داشته باشه، این به معنی از این نیست که طفل حتما سینه و بغل است. به خاطر از اینکه در بسیاری از خانواده اینمی اصطلاح مروج است که امی طفلی که سرفه کرد میگه سینه و بغل است. اکثر امراضی که سرفه داشته باشه اکثرا امی یک سرماخوردگی است، ولی وقتی که سینه بغل شد طفل تنفسش مشکل پیدا میکنه، نفسک زیاد میزنه، یگان صدای نالش پیدا میکنه طفل، میشه سر طفل عمله بیه، تلاج یا عمله، طفل میشه که از خوردن و نوشیدن بمانه، یعنی چیز خوردن و نوشیدن نتانه، تبی بسیار شدید داشته باشه، طفل بیحال شوه، حتی بعضی وقت طفل بیهوش میشه. دیگر از علائم بسیار خطرناک سینه بغل اینمی مشکل تنفسی است. تنفس نفسک میزنه طفل. در این اثنا باید والدین متوجه طفل باشه. به صورت عموم خوب است که اگر امکانات موجود باشه که هر طفل مریض نزد دکتر ببره بهتر است.
بسیاری از خانواده ها دکتر صاحب است که زیادتر تداوی خودسرانه میکنن. این چقدر خطرناک زمانی که تداوی در خانه خودسرانه بدون مشوره دکتر صورت بگیره؟
خب بعضی تداوی های خانگی وجود داره که حدود خود داره که کدام اندازه خانواده ها سهم دارند در تداوی اطفالشان و چی وقت باید اطفال خود به مراکز صحی ببرن. خوشبختانه وزارت صحت ما از طریق رسانه های اطلاعات جمعی این مسائل پیامه ها را برای خانواده ها وقتاً فوقتاً ابلاغ میکنن که اطفالشان را چطور در خانه مراقبت کنن و تا کدام سرحد مراقبت کنن. به صورت عموم همه تداوی ها را که خانواده ها انجام میتن این کار درست نیست، به خاطر از اینکه برای افراد مسلکی وجود داره. برای اطفال ادویه خود سرانه میتن که نه تنها در بهبود وضعیت اطفال کمک نمیکنه، بلکه وضعیت اطفال وخیمتر یا خرابتر میسازه. صرف پیام بسیار عمده نمیست که باید اطفال گرم نگاه کنن، مایعات گرم برشان بده، تغذیه خوب کنن و بالاخره نظافت اطفال مراعات کنن. وقتی که طفل شدیداً مریض میشه و یا نیاز به تداوی طبی پیدا میکنه، باید خانواده ها متوجه از این گپ باشه که طفل هر چی زودتر به مراکز صحی که در نزدیکشان قرار دارن اونجا ببرن.
دکتر صاحب، زمانی که یک طفل مصاب به ریزش سرماخوردگی یا سینه و بغل میشن، طبعا اطفال خرد و ریزام در چرد و بغلشان یا در اطرافشان میباشه، والدین چگونه مراقبت کنه از این طفلک مریض تا که سرایت نکنه به دیگه اطفال و دوم زودتر وضعیتش بهبود پیدا بکنه؟
اولا بهتر است که طفلی که مریض است یکمک تجرید شود، یعنی از اطفالی که سالم است یکمک جدا نگاه داشته شود. اکثرا امراضی که ساریس برای دو سه روز ساری می باشد، بعد از او باز او قدر ساری نیستن. کوشش شود که این طفل مریض از سایر اطفالی که صحتمند هستن دور نگاه کنن. فعلا ماسک وجود داره، میشه که هم برای اطفال سالمشان و هم برای طفل مریضشان ماسک بپوشانن، مقاومت اطفالشان را بلند ببرن و طفل مریض زودتر تداوی کنن که یک منبع میکروب به خاطر دیگران نباشه.
خب چگونه میتونه که مقاومت وجود اما طفلک مریض بلند ببره؟
بسیار خوب، یک موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین. اولین چیزی را که ما توصیه میکنم از بحث یک عضوی از وزارت صحت عامه، تطبیق واکسین هاست که بسیار در بلند بردن مقاومت در برابر امراض کمک میکنه. تغذیه بسیار خوب است مطابق به توصیه وزارت صحت عامه، مثلا مایعات گرم، سوپ، یخنی، چای گرم، شیر. اطفالی که کاملا شیر مادر میخوره، شیر مادر است، یعنی کمتر از 6 ماه سن داشته باشه، عمر داشته باشه، شیر مادر است. شورواست، مایعات گرم و میوه و ترکاری میشه که استفاده شوه. سبزیجات خوب است، چون میوه و سبزیجات داره مقادیر کافی ویتامین سی است. ویتامین سی در مقاومت رول داره، مقاومت اطفال و بزرگسالان را بلند میبره. به صورت عموم غذای متنوع برای طفل داده شوه.
خب دکتر صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، پیامتان به خانواده ها و والدین چی می باشه؟
پیام مهمه که ما دارم برای والدین ایست که یکی خود سه مسئله را که ما قبلا هم عرض کردم مراعات کنن. یکی اطفال گرم بپوشانن، برای اطفال تغذیه مناسب نظر به سنشان بدهن و در قسمت سوم نظافت اطفالشان را مراعات کنن و بالاخره مراقب اطفالشان باشن، به خاطر از اینکه از یک طرف از امراض جلوگیری شوه و از جانب دیگر از سوختگی ها جلوگیری شوه و از شکستگی استخوان ها در کوچه اگر میبرن جلوگیری شوه و بالاخره وقتی که مریض میشن به مراکز صحی مراجعه کنن.
تشکر.
تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام، آیا در زندگیتان شاد هستید و با اندک پیامدها خانواده ایتان را خوشحال می سازید؟
همیشه خوش بودیم به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه، ما یک خوشی خاص را تجربه کردیم.
چرا بعضی ها افسرده و از زندگی و محیط و ماحول رنج می برند و خوش نیستند؟
و وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا که می بینم بسیار متاثر می شم.
رهنمود اسلام درباره خوش بودن در زندگی چیست؟
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه.
شنونده های عزیز، شاد بودن در زندگی هنر است که باید راهکارهای را بیاموزیم. رازهای برای شاد زیستن وجود دارد که اگر آنها را در زندگی به کار ببریم می توانیم زندگی شاد داشته باشیم. برنامه این هفته آشیانه را به موضوع شاد بودن در زندگی اختصاص داده ایم که در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری تهیه کرده.
شنونده های عزیز، بعضی ها به صورت ذاتی شاد و سرزنده هستند و بعضی دیگر نیز به نظر می رسد که به قول معروف نافشان را با غم و دلمردگی بریدند. زندگی سرشار از نکات مثبت و زیبایی های کوچک و بزرگ است که می توانیم از آن لذت ببریم و زندگی خوش داشته باشیم. اما وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها در گیرودار زندگی روزمره می گویند با وجود گرانی مواد اولیه، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات مانند این، دیگر شادی مفهوم ندارد. چنانه که خانم راحله یکی از کارمندان دولت می گوید، قاطعا نمی توان در این دنیا شاد بود، چون هر روز با دلهره زندگی را بسر می بریم. من هر قدر کوشش می کنم که خوش باشم ولی نمی شود.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کنم مشکل ندارم، اما وقتی که محیط خدا، چار اطراف خدا، ماحول خدا که میبینم بسیار متاثر میشم و هر قدر که خدا به اصطلاح خوشم که میگیرم، بعض دوستای من میگه که تو چرا امروز جگرخون هستی، دوستای میگه که نه در چهره تو تاثیر دیده میشه، چون تیپ من عمیق است در خانواده و هر جایی که میرم یک محفل خوشی میباشه و کالای نو میگیرم، در بین دوستای خود میشینم، اما بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده، فامیل همه همی قسم هستند، اما تر چیرایشان به اصطلاح گرفته، اما تر متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده میشن.
به باور دانایان امور اجتماعی، شاد بودن برخلاف تصور این افراد بستگی مستقیم به خود ما دارد. زندگی سخت است، فراز و نشیب دارد، پلشتی و سختی در آن کم نیست، اما آن کسی در زندگی خوشبخت است که با وجود همه این موانع بهانه برای شادی پیدا کند. به گفته هم شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر. نادیه کارمند یکی از مؤسسات می گوید، من زندگی خوشی دارم و به هر شکلی که شده همیشه خانواده و اطرافیان خود را نیز خوشحال می سازم، چون سهل نگر هستم.
به نظر من زندگی در هر حالتش در گذر است، میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر به بدی هم. بنان بهتر است که خوش باشیم و بهتر است که ما جنبه های مثبت از زندگی خود جابتیم، حتی اگر کارهای بسیار ثقیل و مشکل و دشوار را پیش رو داشته باشیم، با خوش بودن اون کارا به نظر من بسیار ساده و سهل نشه. به نظر من خوش بودن حتی بالای روح، روان، جلد، موی و همش یک تاثیر خاص خود داره، تر تازه میباشد. طبعا شخصا خودم در زندگی خود اگر چی با بسیار مشکلات روبرو شدیم، مگر باز هم مقابله کردیم و همیشه خوش بودیم، میکنم از این بعدم خوش باشم. شخصا خودم ما دیر شب یک محفل سالگرد داشتیم، از همشریم بود، صرف به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه، به خاطر خوشی از اونا یک تفنگ که بسیار ناچیز برش گرفتم و یک خوشی خاص را تجلیل کردیم، به خوشی و خوبی گذشت، همه ما خوش بودیم. شخصا خودم با بسیار توفیق کوچک و کوچکترین چیز و کوچکترین اشیا که خوش میشم، بنان ما این تصمیم گرفته بر از یک محفل سالگرد خود گرفتم و یک تفنگ خود گرفتم، اون را هم خوش ساختم از خود. از زندگی خود آدم خوش باشه، تب خوش باشه و خنده کنه همیشه، بسیار خوب است.
زندگی همیشه بر وفق مراد انسان پیش نمی رود، ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از راه‌های خوبی است. از همین امروز که شده تصمیم بگیرید که خوش و شادمان باشید. شیر محمد نوری، باشنده شهر کابل که از زندگی پرهیاهو تجربه دارد، می گوید به خصوص در خانواده خوشی زمان می آید که برخی نکات مهم را در نظر بگیرند.
ما من حیث یک کسی که به اصطلاح بسیار همی روزگار تلخ و شیرین زندگی را به اصطلاح لمس کردیم و این نصیحت ما برای مردم ما ای است که خانواده کوشش کنند که صمیمی باشند. مثل داریم میگن که نان و پیاز پیشانی باز، مثلا ما در فامیل هر قدر که در اجتماع غمگین باشیم، کوشش کنیم که وقت زمانی که در فامیل بریم، امو خستگی خود در مقابل اولاد خود، در مقابل خانم خود رفع بسازیم، چرا که خوشی زندگی را رونق میده. خب خوشی وقت می باشه که احترام متقابل بین پدر پسر، دختر مادر، اما اعضای خانواده با هم یک اتفاق و اتحاد و نظر مشترک داشته باشن، میتونن که یک خانواده خوب برای جامعه و برای خود باشن.
خرسندی در قرآن کریم دارای جایگاه خاص است و به گونه های مختلف مورد تایید و توجه قرار گرفته است. اما نه خوشی بیهوده و عبث، بلکه خوشی توأم با اهداف الهی و انسانی. این که تعبیر و تفسیر دین از خرسندی چیست؟ مولوی نورالحق عزیزی، یکی از علمای دینی، چنین توضیح می دهد.
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه. الله متعال میفرماید که الله به ذکر الله تطمئن القلوب. به هر اندازه ای که رابطه انسان با پروردگارش و با خالقش مستحکم باشه، به مو اندازه زندگی مثبت می داشته باشه، نسبت به آینده خوشبین می باشه و افسرده نمی باشه. با اتکا و اعتماد به الله متعال انسان میتونه که در مقابل همه مشکلات، ولو که بسیار بزرگ چالش ها هم واجه شوه، میتونه که به آسانی و به موفقیت از مشکلات بدر برایه و زندگی سعادتمند و خوش داشته باشه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد خوش بودن در زندگی نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که با هم یک جا میشنند.
اسم من مشتاق است، باشنده کابل هستم. واقعا خوشی در زندگی ضرور است، باید راه حلش جستجو کنه، چون این موضوعی نیست که به هر کس یک فرمول کار کنه، هر کس باید این که درک کنه که کدام موضوع را میتونه خوش بسازه.
اسم من نیلوفر است، باشنده تیمنی کابل. در زندگی انسان ها اگر خوش باشند باعث شاد بودنشان میشه، زندگی را برشان آسان میکنه، مثبت نگر باشند، خوشی های زیاد را تجربه کنند، بالای زندگی خودشان، فامیلشان و جامعه بسیار تاثیر خوب داره.
امید هستم، باشنده کابل. با زندگی مبارزه کنیم، زندگی با این ختم نمیشه، همیشه باید خود ما خوش باشیم، همه چیز باید نظر مثبت بنگریم، سر رویات اولاد ما تاثیر مثبت نداشته باشیم.
دوستان گرامی، باید گفت استراب فکری و تنش‌های روانی نیز از مشکلات جدی انسان عصر تکنولوژی است که منجر به کاهش احساس شادی و خوشی در وی شده. در مورد موضوع خوش بودن در زندگی و اینکه خوشی چیست و از لحاظ روانی و سلامتی انسان چی پیامدهایی دارد، مصاحبه‌ای را همکارم مهری انوری با استاد حبیب شاکر، کارشناس مسائل روانشناسی، انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چطور خانواده‌ها زندگی خوش داشته باشند، چرا که برخی خانواده‌ها هستند میگن همین شرایط کنونی بالای روحیات و روان ما تاثیر گذاشته و ما زندگی خوش نداریم.
بله، علت عدم خوشی در خانواده‌ها برای افراد منشأش از ضعف اقتصادی میباشه یا از مشکلات صحی میباشه یا جنگ و خشونت‌های فامیلی میباشه و یا مشکلات با فامیل‌ها و همسایه ها داشته می باشه. پس اگر کسی خواسته باشه که زندگی درست و خوش داشته باشه، اول بره پشت امو علتی که باعث ناخوشنودی شده، باعث مشکلات شده، اول او را حل کنه. ولی اگر این عوامل را آدم تشخیص کرده هم نتوانه، باز هم میگه خوش نیستیم، سعیست وضعیت امنیتی کلی کشور هم در این تأثیر داره. ولی ما باید خود را قربانی مشکلات بزرگ نسازیم.
پس همی کسایی که زندگی را بر خود سخت میگیرن، اینا چی باید کنن که زندگیشون مملو از خوشی ها باشه؟
پیشنهاد ما به اینا و خانواده ها است که علاوه بر روزهای رسمی که اینها کار میکنن، ما روزهای رخصتی هم داریم. در این روزهای رخصتی کوشش کنن خودشان برن با فامیل های دیگه اونجا خوش تیر کنن، اونا را دعوت کنن به خانه خود اینجا خوش تیر کنن، بعضی سفرها به جایای سیاحت برن. این تغییر در هر هفته در رخصتی به خاطر امیست که تغییر بیاید، نمو کار روتینی که روزمره آدم انجام میتهد.
اگر کسایی که امی قسم زندگی را بر خود سخت میگیرن و اینا خوش نیستن در زندگی، بر خود چی ضررهای میرسانن یا به اجتماع چی ضررهایشان میرسن؟
اگر یک فرد از خانواده خوش نباشه، ای اثر منفی بالای اعضای دیگر خانواده گذاشته میتانه و همچنین فامیل اگر خوشی نداشته باشه، ای بر قریه تاثیر میکنه و همچنین کل حالات محیط و جامعه حتی کشور به او طرف حرکت میکنه که مردمشان خوش نباشند. ما میبینیم در خانواده ها یک کسی خوش نیست ولی قهر خود را سر طفل، سر دیگه اعضای فامیل، اما قهر خود را میگه سرد میکنه و این باعث این میشه که دیگران هم امرای خود خفه میسازه.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، خوشی بر هر درد بی‌درمان دواست، هر کی خوشی میکند ثناگوی خداست. به همین امیدواری که زندگی خوش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبرید. شاد و سربلند باشید.
انتظار کننده با استفاده از
میبشه گرمه ای
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم نارم
My grandmother, Ruth Sheila
آدمات منطقر از ریو کردن سوال کردن از
من چونیانن چه بریونگ دوزه دونگی کسانن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.